و کارکنان دولت در برخی از شبکه‌های اجتماعی به نقل از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتشر شده صحت نداره. به تازگی مطلبی در فضای مجازی منصوب به آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، مبنی بر اینکه به خاطر کسر بودجه حقوق کارمندان دولت پلکانی کاهش خواهد یافت. سازمان برنامه و بودجه با تکذیب این خبر تاکید کرده که برای حل مسئله کسر بودجه به دنبال اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وریه و این موضوع رو در قالب بودجه سال آینده با جدیت دنبال میکنه.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش میگه قرار شده که شرایط بازگشایی حضوری مدارس از آبان به صورت تدریجی، آرام و با کسب اطمینان از سلامت دانش آموزان آغاز بشه. آقای کمره‌ای گفت فعالیت آموزشی دانش آموزان از اول مهر به احتمال زیاد غیر حضوریه و این رو هم گفته که دوز اول واکسن فرهنگیان تزریق شده و دوز دوم هم در حال تزریقه. این در حالیه که سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بازگشایی مدارس مخالفت کرده. آقای حاجی پور میگه این کمیسیون زیر بار بازگشایی مدارس با وضع موجود نمیره و حتما باید شرایط کرونا در کشور ثابت و آرامش روانی و امنیت برای معلمان، اساتید، دانش آموزان، دانشجویان و خانواده ها فراهم بشه. به گفته او قراره در این خصوص جلسه ای با حضور نهادهای مسئول هفته آینده در کمیسیون آموزش مجلس برگزار و در این باره تصمیم گیری بشه. وزیر بهداشت به تازگی گفته واکسیناسیون معلمان مدارس و استادان دانشگاه ها تموم شده و تزریق واکسن کرونا به دانشجویان هم از هفته آینده شروع میشه. رئیس جمهور هم دیروز در نشست رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا از حاضران خواست مردم را برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها اقناع کنند. سازمان بهداشت جهانی و صندوق کمک به کودکان سازمان ملل یونیسف به تازگی تعطیلی مدارس رو به خاطر کرونا فاجعه بار توصیف کردند و خواستار بازگشایی مدارس شدند. البته این دو نهاد بین المللی تاکید کردند که برای بازگشایی مدارس واکسیناسیون کارکنان آموزشی و کودکان 12 سال به بالا، تهویه خوب در مدارس، برگزاری کلاس‌های با شمار دانش آموزان اندک، رعایت فاصله فیزیکی بین اونها و آزمایش‌های منظم کرونا اهمیت داره.
شبکه بلومبرگ در گزارشی به نقل از منابع مطلع مدعی شد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تلاش میکنه با رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کنه. به گزارش بلومبرگ گروسی به دنبال اینه که درباره دادن دسترسی بیشتر به بازرسان آژانس برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران با آقای اسلامی گفتگو کنه. گفته شده که احتمال داره مذاکراتی در این خصوص در حاشیه نشست عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در 30 شهریور در وین برگزار بشه. کشورمون در واکنش به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی و بیعملی اروپا در برابر این اقدام آمریکا پس از یک سال و نیم صبر راهبردی اواخر سال گذشته به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پایان داد و تاکید کرد که فقط در چارچوب پادمان با آژانس همکاری میکنه.
به صرافی‌های آنلاین خارجی اعتماد نکنید چون در صورت کلاهبرداری به اونها دسترسی ندارید. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا میگه مردم نباید به صرافی‌های برخط خارجی اعتماد کنند چون این صرافی‌ها در ایران نمایندگی ندارند و امکان مسدود شدن حساب و به باد رفتن سرمایه کاربران ایرانی در این صرافی‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله احراز هویت وجود دارد. سرهنگ رجبی گفت اگر هر کدوم از این صرافی‌ها به بهانه تحریم‌های ظالمانه از ارائه خدمت به کاربران ایرانی خودداری یا کارشون رو تعطیل کنن و پول مردم رو بالا بکشن، امکان شکایت و پیگیری قضایی موضوع بسیار پیچیده میشه و دسترسی به مدیران این صرافی‌ها بسیار دشوار یا غیر ممکن.
معاون اجتماعی پلیس فتای تهران بزرگ از هموطنان خواست مراقب پیامک‌های تبلیغاتی نصب بدافزار جعلی سامانه سنا باشند. به گفته سرهنگ معظمی گودرزی این شیوه کلاهبرداری توی فضای مجازی افزایش یافته.
یکی از شگرد‌های کلاهبرداری پیامک‌هایی است که تحت عنوان سامانه سنا داره واصل میشه به شهروندان. این پیامک ها حاوی یک لینکی هستش که وقتی بر روی اون لینک کلیک میکنی سایتی برای شما باز میشه که در واقع همزمان یک بدافزار بر روی گوشی نصب میشه. بعد از اینی که شما اطلاعات کارت بانکی رو وارد میکنید، بلافاصله وجوهاتی که در کارت شما هست اونها استخراج میشه. پیامک های اینچنینی که میاد، اولا سامانی سنا سرشماره های مشخصی داره که به هیچ عنوان از طریق تلفن های همراه این پیامک ها برای کاربران واصل نمیشه. در کنار اون سامانی سنا از کسی درخواست پول نمیکنه و لینکی رو برای اینکه کاربر بخواد ورود پیدا بکنه ارسال نمیکنه. اگر با همچین موضوعی مواجه شدن، بلافاصله ضمن اینکه اون شماره رو یادداشت میکنن و به پلیس اطلاع میدن، پیامک رو پاک بکنن و به هیچ عنوان روی اون لینک کلیک نکنن، چرا که ممکنه یک بدافزار روی گوشی نصب بشه و به نوعی دسترسی غیر مجاز به گوشی اونها گرفته بشه و حریم خصوصیشون نقض بشه. روزانه تعدادی از شهروندان عزیزمون به همین شکل قربانی میشن و وجوهاتی از کارت‌های بانکیشون خارج میشه.
پیکر مرحوم سرلشکر فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح، صبح امروز با حضور سرلشکر باقری و فرماندهان نیروهای مسلح در ستاد کل نیروهای مسلح تشریح شد. قرار پیکر مرحوم فیروزآبادی برای خاک سپاری به مشهد منتقل بشه. رهبر معظم انقلاب با صدور پیامی در گذشت سرلشکر فیروزآبادی رو تسلیت گفتند. سرلشکر فیروزآبادی روز گذشته بر اثر آنچه که ابتلا به کرونا گفته شده در 70 سالگی فانی رو ودا گفت.
در حادثه تکراری اما هشدارآمیز، یکی دیگه از مدافعان امنیت مردم به شهادت رسید. سرباز وظیفه امیر حسین دهقان که 8 روز قبل بر اثر تیراندازی سارقان مسلح در نورماشیر کرمان زخمی شده بود، دعوت حق رو لبیک گفت. سرباز دهقان روز حادثه به یک دستگاه خودرو مشکوک شده که پس از دستور ایست سرنشینان خودرو به سمت ماموران پلیس تیراندازی کردند. بر اثر تیراندازی سرباز وظیفه دهقان بر اثر اصابت گلوله مجروح و بر اثر شدت جراحات وارده پس از 8 روز به شهادت رسید. ماموران افراد مسلح رو بیدرنگ دستگیر کردند. روحش شاد.
طریقت منفرد وزیر اسبق بهداشت به علت سقوط در چاله آسانسور ساختمان نیمه کاره‌ای در رامسر در بیمارستانی در تهران بستری شد. دختر وزیر بهداشت دولت دهم گفته ساختمان قرار بود مرکز طب سنتی بشه و همچنین عمدی بودن سقوط پدرش رو به چاله آسانسور رد کرده. پیشتر گفته شده حال دکتر طریقت منفرد وخیمه و به کما رفته، اما دختر وزیر اسبق این شایعه رو تکذیب کرده.
آقای خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، میگه در حاشیه بازدید از زندان اوین مطلع شده که مهدی هاشمی رفسنجانی از اسفند ماه سال گذشته بدون تعیین سقف زمانی به مرخصی رفته و به زندان برنگشته. نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرده که قرار دادستانی در این باره به کمیسیون اصل 90 مجلس گزارش بده. مهدی هاشمی رفسنجانی سال 94 به جرم اختلاس، ارتشا و موضوعات امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد.
خانم، یه خبر اومده یک 2 روز گذشته و امروز به خصوص در فضای مجازی که بمب خبریه و دیگه حالا دیگه همه چی اشرافیشو شنیده بودیم. قبرستان فوق سوپر لاکچری لاکچری رو شنیده بودید شما؟
مگه چه جوریه؟
میگن یه قبرستان فوق اشرافی در امامزاده صالح علیه السلام تهران هست. به تازگی تصاویری تایید نشده در فضای مجازی از یک تالار آینه کاری شده یه فوق‌العاده مجلل منتشر شده که میگن قبرستان سوپر لاکچری در امامزاده صالح تهرانه. گفته شده قیمت هر قبر در این قبرستان کوچیک آینه کاری حدود 3 تا 4 میلیارد تومان، تازه هزینه شارژ ماهیانه هم داره خانم، اونم 5 میلیون تومان. حالا نمیدونم شارژ چه کارهایی انجام میدن. و این قبرستان مخصوص سرمایه داران بزرگ
با گلاب میشورن،
حالا یه کار خاصی میکنن احتمالاً. همکارم خالدیان گفتگو کرده با حجت الاسلام بی آزار، تولیت آستان مقدس حضرت امامزاده صالح علیه السلام، درباره این خبر بشنوید.
اینجا در اصل این که میبینید آینه کاری شده زیر حرم است و قرار بوده دارالقرآن باشه، کاربری ابتداییش به عنوان دارالقرآن دیده شده.
عزم خان، وجوهی که گرفته میشه چقدره شارژ ماهیانش؟
الان همین رو توضیح. اصلا شارژ ماهیانه که از اساس کذبه، ما چیزی به نام شارژ ماهیانه اونجا نداریم. عرض میکنم که این یکی از همون نشر اکاذیب بوده که مطرح شده. شارژ ماهیانه ای نیست. ممکنه مثلا اونجا کسی خدمتی بکنه، چون بالاخره باید حفظ و نگهداری بشه. اون کسی که اونجا صاحب قبر هست خودش دلش بخواد مثلا یه انعامی بده به اون عزیزی که اونجا هستن، ولی اینکه به صورت رسمی کسی بخواد اونجا پولی بگیره شارژ ماهیانه بکنه به هیچ وجه نیست. بگه من میخوام برای آستان یه کار بزرگی رو انجام بدم، عنایت بفرمایید یه کار بزرگی رو انجام بدم، میخوام مثلا از این املاک معارضی که بالاخره تو منطقه تجریش وجود داره، میخوام از این املاک معارض خریداری بکنم. الان ما برای 3-4 تا دونه ملک باید بیش از 100 میلیارد تومان هزینه بکنیم. مثلا یه موردش 10 میلیارد تومانه، میاد میگه من میخوام این 10 میلیارد رو به عشق حضرت این زمین رو، این ملک رو خریداری بکنم. وقتی خریداری شد ما هم بهشون هدیه ای میدیم به عنوان قبور، یعنی بهشون هدیه داده میشه و میگه آقا اصلا این نرخ نداره، نرخ معین نداره. یکی کسی میخواد بیاد 10 میلیارد بده، یکی کسی ممکنه بخواد 20 میلیارد بده. قبور اونجا عرض میکنم متنوع، به هر ترتیب جاهای مختلف هم قیمتهای مختلف هست. اینجا هم ما چیز مصوبی نداریم، این که یک قبر 3 میلیارد خورده ای که گفتن فروخته شده باشه به هیچ وجه. ما مورد داشتیم حتی اونجا اومدن قبری هم نداشتن، از اقوامشون بوده، یک نفر در همین دهه اول محرم الحرام امسال بیش از 2 میلیارد تومان هزینه قضا دادن برای سید الشهدا در 10 شب. عرضم رو شاید نتونستم درست
کاملا صحبت شما رو
آرامگاه عمومی، خب همه مردم باید بهره ببرن، عنایت فرمودید، ولی با یه تعداد قبر محدود. عرض من اینه که ما نمیتونیم توان این که به طور عمومی بخوایم به عنوان واجب کفایی، یعنی تجهیز و تدفین اموات یک واجب کفاییه بر دوش همه مسلمین هست. اونطور خب الان تو اون تعریف و اون چارچوبندی جایگاهش مشخص شده، بهش حضرت زهرا، حتی بعضی امامزادگان مثلا تو جاهای مختلف هستن، میشه قبرستان عمومی. اینجا من میخوام عرض بکنم قبرستان عمومی نیست.
وقتی به صدا نیوز مجهز هستید، با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شماست. ادساین صدا نیوز IRIB.
خب با این توضیحاتی که حاج آقا دادن ما گفتیم تصاویر تایید نشده، ولی خب با توضیحات حاج آقا در واقع تایید شد تولیت محترم آستانه.
آقا قیمتم رفت بالا، چه مزنم رفت بالا، 5 میلیارد شد 10 میلیارد هم رفت.
نه خریده بودیم برده بودیم 6 میلیارد سود میکرد. بفرمایید.
خیلی خب، بنیانگذار صنعت نوین بتن در ایران میگه تولید سیمان در کشور هزینه فراوانی میبره و به همین دلیل صادرات سیمان به قیمت هر تن 12 تا 14 دلار در دولت قبل نوعی خیانت بود. به گفته آقای کیهانی، در آشفتگی اخیر بازار سیمان تعدادی سودجوی حرفه‌ای پشت برخی کارخونه ها پشت نقاب های فریبنده ای چون صادرات و کسب رتبه اول صادرات سیمان در جهان منابع ملی رو به تاراج بردن و از کنار اون چند مدیر عالی اجرایی سود و پاداشای میلیاردی به جیب زدن. وی در این خصوص پای یکی از معاونان رئیس جمهور سابق رو وسط کشید که به گفته او فقط در یک قدم 570 میلیون تومان پاداش پایان سال بابت عضویت در هیئت مدیره یکی از کارخانه‌های سیمان گرفته. به گفته آقای کیهانی، عوامل پشت پرده سیمان برای تولید هر تن سیمان 1.5 تن منابع معدنی شامل سنگ آهک، خاک رس و سنگ آهن از ذخایر ملی کشور برداشت میکنن و همزمان 1 تن گاز گلخونه‌ای برای تولید هر تن سیمان وارد محیط زیست میکنن. من دیگه بقیه‌شو نخونم.
آره دیگه نخونید. من میخوام یه خبر جالب بخونم که خیلی شگفت انگیز از دنیای پرندگان. یه پرنده بومی استرالیاییه که با تقلید صدای گریه نوزاد کارکنان باغ وحش سیدنی رو حیرت زده کرده. این پرنده اسمش لایر برد. صداش آماده است بشنویم؟ بله بشنویم صداشو. چقدر قشنگ صدای گریه نوزاد و این پرنده در میورد. قبلش هم مثل اینکه صدای شاتر دوربین عکاسی رو تقلید میکرده و خیلی همه رو شگفت زده کرده.
عجب. اما خدمتتون عرض کنیم که شاخص کل بازار بورس در اولین روز کاری هفته سبز تا این لحظه 21503 واحد هم بالا رفته.
شنونده پیامک داده که روستایی هست در نوراباد ممسنی فارس به نام مرغ کوچک که با وجود داشتن 20 خانواده عشایری هیچ امکاناتی نداره، خواستار توجه مسئولان شدند. 3611.
بله، هنگام گلبانگ اذان ظهر افق تهران هم ساعت 13:03 است. ممنون از همراهیتون. خداحافظ.
رهاوت.
به نام خدا. سلام، به اولین شماره مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز شنبه 13 شهریور ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 4 سپتامبر 2021 میلادی و مطابق است با 26 محرم الحرام 1443 هجری قمری. امروز روز تعاون و روز بزرگداشت ابو ریحان بیرونی است. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان شخصیت ابو ریحان، علومی که کشف کرد و کارایی علوم. ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی، دانشمند و ریاضیدان، ستاره شناس، تقویم شناس، انسان شناس، تاریخ نگار، گاه نگار و طبیعیدان ایرانی در سده 4 و 5 هجری است. بیرونی را از بزرگترین دانشمندان مسلمان و یکی از بزرگترین دانشمندان ایرانی در همه اعصار می دانند. همچنین او را پدر انسانشناسی و هندشناسی می دانند. او به زبانهای خوارزمی، فارسی، عربی و سانسکریت مسلط بود و با زبانهای یونانی باستان، عبری، توراتی و سوریانی آشنایی داشت. بیرونی یک نویسنده بیطرف در نگارش باورهای مردم کشورهای گوناگون بود و به پاس پژوهش‌های قابل توجهش با عنوان استاد شناخته شده است. این دانشمند پرآوازه با فعالیت‌های علمی بی‌نظیر خود در زمینه‌هایی همچون ستاره‌شناسی، ریاضیات و تقویم‌شناسی به عنوان نابغه ای ایرانی در جهان شناخته شد. دانشنامه علوم چاپ مسکو از ابو ریحان بیرونی به عنوان دانشمند همه سده ها و عصرها نام برده است. بسیاری از کشورها نیز علاوه بر انتخاب لقب استاد جاوید برای او، نام وی رو برای نامگذاری دانشگاه ها، دانشکده ها و تالار کتابخانه ها برگزیدند. ابو ریحان بیرونی از دانشمندانی است که ابعاد شخصیت علمی متنوعی داشت. او از نظر علمی به بیشتر علوم زمانه خود احاطه داشت و کاربرد عنوان حکیم برای او صادق است. ابو ریحان بیرونی جزء اولین کسانی بود که به دنبال یافتن وزن اجسام بود. محاسبه دقیق وزن اجسام توسط او اختراع شد. این محاسبه در مقایسه با وزنهایی که دانشمندان اخیر در عصر حاضر با داشتن امکانات و تجهیزات محاسبه به آن رسیدند، تفاوت بسیار اندکی داشت. ابو ریحان بیرونی در علوم مختلف نوآوری‌ها و نظریات مختلفی ارائه کرده است. در علم نجوم، نظریه حرکت وضعی زمین و تعیین جهت قبله در مکان‌های مختلف، در علم جغرافیا، محاسبات طول و عرض جغرافیایی شهرها و ترسیم نقشه، در علم شیمی و کانیشناسی، تعیین وزن مخصوص عناصر، مخصوصاً تعیین وزن مخصوص 18 سنگ و فلز گران‌بها برای اولین بار، در علم پزشکی و داروشناسی ترجمه اصطلاحات دارویی و نامگذاری داروها به زبان عربی و فارسی برای اولین بار از زبان یونانی. در ابتدا اهمیت کارهای ابو ریحان بیرونی برای بسیاری از محققان مشخص نبود. بعد از قرن 18 میلادی با بالا گرفتن اهمیت علم معلوم شد که ابو ریحان اختراعات زیادی داشته و خدمات علمی بسیار مهمی به جامعه بشری داشته. ابو ریحان بیرونی کسی بود که دقیق ترین رقم طول محیط زمین را حساب کرد. او همچنین مخترع نظریه حرکت زمین به دور خود بود. ترازوهای ابو ریحان از دقیق ترین ترازوهایی است که تاکنون اختراع شده. قاعده قبله یابی، ساخت محراب و ایجاد کره جغرافیایی از دیگر اختراعات ابو ریحان بیرونی است. جلال الدین همایی بر این عقیده است که از صدر اسلام تاکنون هیچ دانشمند و نابغه ای در دنیا از لحاظ علمی به پای ابو ریحان بیرونی نرسیده است. روز و روزگار بر شما خوش باشه انشالله. هر جا که هستید امیدوارم سلامت باشید. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو شنیدید. درباره ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی صحبت کردیم و گفتیم که ابو ریحان بیرونی یکی از دانشمندان بزرگ و افتخار آفرین برای ایران زمینه. بریم به سراغ همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش و گزارش ایشون رو در همین زمینه میشنویم.
شما کتاب درسیه؟
نه تیمه.
شما که دانش آموزی بگو روز بزرگداشت ابو ریحان بیرونی کیه؟
من نمیدونم.
ابو ریحان بیرونی کی بود؟
دانشمند بوده دیگه. دانشمند بزرگ بودن و پزشک بودن دیگه، درسته؟
چقدر این شخصیت رو میشناسید؟
من هم در همین حد میشناسم حقیقتش، چون بیش آره که پزشک بوده و آدم موفق بوده. بعد یه کتاب داشتم اتفاقا در موردش میخوندم، ولی من خیلی وقت پیشه.
از اون خونده هاتون بگیم برامون که علومی رو کشف کردن.
یادم نیست.
نه یادم نیست.
یادتون نمیاد اصلا؟ آقا شما یادت میاد؟
مشغله کاری داری.
ریحان بیرونی چی بود دیگه؟ اسمش چیه؟ این شاعرها شاعر نبود؟
یادت نمیاد شاعر چیه؟
من ولی درسم خوب بوده الان اینجوری شد.
ابو ریحان بیرونی بزرگ داشتش چه روزیه؟
نه دیگه.
ابو ریحان بیرونی کلن توی دوران زندگیش کارهای بزرگی انجام داده و توی زمینهای مختلف هم بوده این کاراش، زمینهای جغرافیایی، ریاضی، فیزیک و حتی زمینشناسی، و آثار زیاد و مختلفی هم از خودش به جا گذاشته. ابو ریحان بیرونی توی یکی از شهرهای خارزم به دنیا اومده و زندگی ابو ریحان بیرونی همزمان با سلسله سامانیان و غزنویان بوده که همه اونا هم توی زمینه علم و دانش مشوق ابو ریحان بیرونی بودن. ابو ریحان به دلیل اون مهارت و چیرگی که توی علم و دانش داشته، که امروزه هم علم و دانشش داره توی دانشگاه تدریس میشه، مثل توی زمینه فلسفه و ادبیات و ریاضی و فیزیک و حتی هندسه و ستاره شناسی، چون پدر ایشون هم توی زمینه ستاره شناسی و اخترشناسی مهارت زیادی داشته. و مهمترین آثار ایشون هم میشه از الباقیه نام برد و همینطور توی زمینه فیزیک از چگالی ها و سایه ها و همچنین توی ریاضی از وترها. و ایشون اختراعات زیادی هم از خودش به جا گذاشته، مثل ترازویی که برای اندازه‌گیری وزن جامدات ایشون اختراع کردن و همینطور دستگاه دیگه‌ای به نام چگالی سنج.
کنجکاوی و علاقه به تجربه شخصی مسائل از ویژگی‌های بارز ابو ریحان بیرونی بود.
آثار بسیار ارزشمندی رو در واقع گردآوری کردن در حوزه‌های مختلف از جمله نجوم، ریاضیات، طبیعیات، فلسفه و مردم شناسی. یکی از کسانی بوده که اولین بار به اندازه‌گیری دقیق وزن اجسام در واقع همت گماشته، تعیین نصف و نهار خورشید در واقع بازی یکی از کارهای ارزشمندی بوده که ابو ریحان بیرونی در طول حیات خودش انجام داده.
التفهیم تنها اثر به زبان فارسی ابو ریحان بیرونی است که محتوای این کتاب از 530 پرسش و پاسخ در بخش‌های هندسه، حساب، نجوم و احکام تشکیل شده است.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نظر گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هستی. اینکه عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز شنبه 13 شهریور 1400 قرار نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی بکنیم و اما موضوعاتی که امروز در مورد اونها صحبت میکنیم. نتیجه تحقیقاتی در مورد مرگ‌های ناگهانی قلبی در تهران، نسل جدید شارژرهای بیسی، راه اندازی آزمایشگاه ایمنی نانو در پژوهشگاه استاندارد و پاسخ به این سوال که ویروس کرونا چقدر در بدن بیمار باقی می‌ماند. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با انجام یک بررسی 20 ساله مرگ ناگهانی قلبی رو در ایران بررسی کردند. سالانه از هر 1000 نفر ساکن تهران بیش از 2 نفر با سن بیشتر از 30 سال دچار مرگ و میر ناگهانی قلبی عروقی میشن. این میزان نسبت به آمار شرق آسیا و آمریکای شمالی بیشتره. بر اساس این بررسی در میان خطر عوامل قابل تغییر مرتبط با مرگ ناگهانی قلبی، دیابت نوع 2، افزایش فشار خون، چاقی و استعمال دخانیات بیش از نیمی از بار مرگ و میر ناگهانی قلبی عروقی، یعنی حدود 65% رو به خودش اختصاص میده. همچنین افزایش سن، جنس مرد، تاریخچه قلبی حوادث قلبی عروقی و میزان ضربات قلب مساوی و بیشتر از 90 در دقیقه از دیگر عوامل تاثیرگذار در مرگ و میرهای ناگهانی قلبی عروقی هستند. از نکات قابل توجه این تحقیق اینه که موارد دیابت تازه تشخیص داده شده که بیمار از اون مطلع نبوده با افزایش ریسک 100% برای بروز مرگ و میر ناگهانی قلبی همراه بوده. پژوهشگران معتقدند برای کاهش این حوادث باید اصلاح الگوی غذایی، کاهش دریافت نمک، افزایش فیبر، افزایش فعالیت‌های فیزیکی، خصوصاً ورزش‌های داخل منزل در دوران همه‌گیری کووید 19 و قطع مصرف دخانیات مورد توجه قرار بگیره. محققان ژاپنی یک اتاق کامل رو تبدیل به شارژر بیسیم برای دستگاه‌های الکترونیکی کردند. امروز استفاده از شارژر بیسیم برای تلفن همراه، هدفون‌ها و سایر وسایل الکترونیکی رایجه. با وجود اینکه استفاده از شارژرهای بیسیم نسبت به کابل‌ها راحت‌تر هستند، اما بیشتر مواقع برای شارژ دستگاه به طور بیسیم باید اون رو روی یک صفحه مشخص قرار بدیم که این کار استفاده از اون رو حین شارژ شدن سخت می‌کنه. اما در آینده شاهد سیستم‌های شارژ بیسیم می‌خواهیم بود که دستگاه‌های برقی ما رو همیشه در حالت شارژ نگه می‌داره و در اون هنگام وصل کردن تلفن همراه به کابل شارژ یک کار عجیب و غریب خواهد بود. به همین جهت برای رسیدن به هدف نهایی که راحتی افراده باید برد این شارژرها افزایش پیدا کنه. در این فناوری اجزایی به نام خازن یک پارچه درون حفره‌های دیوار قرار می‌گیرند و خود دیوار